شهید رضا شاه سیاهی، تاریخ شهادت 18/8/1359، محل شهادت جاده اصفهان، حوض یخ. یک محله بیداباد بود و یک مسجد سید، مسجدی که برخلاف مساجد بزرگ و مجلل آن زمان به دست عالم دینی ساخته شد، با دو گنبد فیروزه‌ای و یک گلدسته که در دل ایوانهایش کاشی‌های ظریف هنر دست هنرمندان اصفهان را به رخ می‌کشید. محله بیداباد از محله‌های قدیمی و اصیل اصفهان بود، با مردمی سنتگرا و پایبند به دین که بچه‌هایشان را مسجدی بزرگ می‌کردند و در کسب و کار به میزان توجه داشتند. خانه آقای شاه سیاهی در مجاورت مسجد سید بود. صدای اذان که بلند می‌شد، اول از همه در حیات خانه آنها می‌پیچید. چهار برادر و یک خواهر در خانه بودند که وقتی به هم می‌افتادند، داد و قالشان بالا می‌رفت، اما پدر جذبه‌دار بود. یک تشر کافی بود تا بچه‌ها را سر جای خود بنشاند. زمانی هم که مریضی واگیر می‌آمد، همه با هم می‌گرفتند. زمستان فصل مریضی بود. از اول چله یخ و یخبندان می شد. بچه ها پوتین پلاستیکی می پوشیدن و دنبال برفبازی می رفتند. پوتین حریف سرما نبود و ترک بر می داشت. آن وقت بچه ها که حاضر نبودند دست از بازی بکشند، یخ می کردند و گوشه خانه می افتادند. یکی که مریض می شد، بقیه هم از اون می گرفتند. در خانه آقای شاه سیاهی بچه ها بیخ گوشی گرفته بودند. کنار گوش و گردنشان ورم کرده و باید به حکم طبیب استراحت می کردن. اما علی 5 ساله سر حوض رفت. لب حوض نشست و شروع به شکستن یخهای روی آب کرد. دلا شد تا ببیند آب در حوض 1 متری تا کجا یخ زده که سر خورد. رضا از شدت درد شالی محکم دور گوش و گردنش بسته بود. از بالای ایوان حیات را نگاه می کرد که دید علی با سر در آب افتاد. سری خودش را رساند، پیراهن علی را از پشت گرفت و او را از میان تکه‌های یخ بیرون کشید. علی نجات پیدا کرد و زنده ماند. اواخر دهه 40 رضا و رفقایش با دوچرخه‌هایی که نوار رنگی آن را مزین می‌کرد کنار زاینده رود می‌رفتند تا درس بخوانند. هم فال بود و هم تماشا. یک شب کسی محکم کلون آهنی در چوبی خانه شاه سیاهی را زد. صبر نداشت و بی‌امان لگد هم می‌کوبید. علی با شتاب رفت و در را باز کرد. رضا پشت در بود. چهره آشفته ای داشت. دوچرخه را توی حیاط انداخت و گفت: باید ببینم اینی که دنبال من گذاشته کیه؟ از بازارچه شاترباشی همینطوری داره پیم میاد. همه می‌دانستند رضا وجود دارد و بیخیال نمی‌شود. دنبال مرد رفت ولی پیدایش نکرد. مرد در تاریکی خودش را گم و گور کرده بود. رضا عاشق کار با چوب بود. دیپلم فنی که گرفت، در تکه زمین خالی کنار خانه کارگاه کوچکی با تاق چوبی زد. داخل آن لام کشید و اره و چوب و کمان مخصوص را گذاشت. با اره چوب‌ها را می‌برید و با کمان طرح برج ایفل در می‌آورد. تعداد برج‌ها که زیاد شد، داخلش چراغ کوچکی گذاشت و فروخت. کار می‌کرد و آزمون دانشگاه هم داد. می‌خواست به دانشگاه فنی حرفه‌ای برود که رفیق قدیمی‌اش از استخدام در بانک حرف زد. رضا استقبال کرد و کارمند بانک تعاون و توزیع شد. با شروع تظاهرات علیه رژیم پهلوی، رضا بیشتر به مسجد می‌رفت. بچه‌های مسجد برای برگزاری مراسم شهدا که توسط حکومت به شهادت رسیده بودند، تاج گل می‌خواستند. هر کسی طرحی می‌داد. رضا هم طرح تاج گل بزرگی را داد که باید با گل طبیعی تزیین می‌شد و چند نفر حملش می‌کردند. بچه‌ها خوششان آمد و طرح رضا را پیاده کردند. این طرح از شیرینی‌های مبارزه بود، اما مبارزه گرفتاری هم داشت. یک شب که رضا از تظاهرات برمیگشت، ماموران ساواک او را گرفتند و بردند. کار از شهربانی گذشته بود و هر کسی نمی‌توانست با ساواک در بیفتد. پسرخاله رضا تهران بود و خر و خورش می‌رفت. مادر به او زنگ زد تا وساطت کند. پسرخاله مرام گذاشت و نیمه شب رضا خانه بود. پسرخاله به مادر گفت: بهش بگید مراقب خودش باشه، شناسایی شده. اما رضا خیلی تغییر کرده بود. وقتی مادر عکس شاه را روی شیشه ماشین میچسباند، آن را میکند و به جایش عکس آقای خمینی را میگذاشت. شهربانی اجبار کرده بود که ماشینها عکس شاه را بچسبانند، اما در کت رضا نمیرفت و به همین خاطر مادر همیشه دلنگران بود. اگر رضا 5 دقیقه دیرتر از بانک به خانه میرسید، می رفت و سر کوچه منتظرش می ایستد. زمستان 57 قحطی نفت شد. خیلی ها از زور سرما لاستیک پوسیده می سوزندند. غلام نفتی در بیداباد مغازه توزیع نفت داشت. صبح‌های زمستان وقتی هنوز هوا تاریک بود و غلام هم کرکره مغازه‌اش را بالا نداده بود، مردم پیت‌های نفت را پشت سر هم قطار می‌کردند و صف می‌گرفتند. اما برای غلام صف زیاد معنا نداشت. آشنا حرف اول را می‌زد. هر کس از راه می‌رسید و با غلام زد و بند داشت، بدون صف و مقابل چشمان یخ‌زده بقیه پیت را پر می‌کرد و می‌رفت. وقتی نوبت به رضا رسید و غلام گفت نفت تمام شده، خون خونش را می‌خورد. می‌دانست غلام نفتی علاوه بر بی‌عدالتی آشکار همیشه چند پیت نفت هم برای آشنایان خودش در پستوی مغازه نگه می‌دارد. رضا اهل دعوا گرفتن نبود، ولی زیر بار حرف زور و بی‌ربط هم نمی‌رفت. به غلام گفت یا نفت می‌دی یا مغازه را آتیش می‌زنم. یکی از افرادی که در صف بود گفت آقای شاسیا ناراحت نباش، اگر اینم نداد من برات نفت می‌گیرم. رضا با عصبانیت گفت نه، من باید امروز از این نفت بستونم. رضا کوتاه نیامد و غلام هم رویش کم نشد. رضا پیت نفت را بلند کرد و توی شیشه کوباند. وقتی شیشه خرد شد و زمین ریخت، غلام پیت‌های رضا را گرفت و پر از نفت کرد. در آن اوضاع کشور، غلام نفتی فقط به منافع خودش فکر می‌کرد. با شروع جنگ و حمله عراق به ایران، منقضی‌های 56 را به خدمت فراخواندند. رضا منقضی 56 بود و برادرش مهدی هم تازه سرباز شده بود. خدمت مهدی سر پل ذهاب افتاد و باید بعد از دوره آموزشی خودش را معرفی می‌کرد. هرچه به رضا گفتند تو تازه ازدواج کردی و همسرت بارداره نرو، جواب داد نه. امام فرمان دادن باید بریم جبهه. همسرش مهین با رفتنش موافق نبود. خیلی به او گفت نرو، نرو. بذار بعد از اینکه بچه به دنیا اومد بچه رو ببین و برو. رضا جواب داد مگه میشه نرم؟ مهین گفت خب حالا اگه بری یه اتفاقی بیفته چی؟ من بدون شما چی کار کنم؟ رضا گفت اول خدا بزرگه. بعدم میدونی که این راهو باید برم. پس تو نگو که نرم. مهین پرسید ماشینو برای چی میبری؟ رضا نگاهش کرد و گفت حداقل یه کاری بکنم این ماشین به یه دردی بخوره. رضا یه ماشین هیلمن داشت. پشت آن را پر از کمک‌های مردمی، دارو و امکانات برای جبهه کرد. برادرش مهدی می‌خواست یک روز جلوتر برود اما رضا گفت صبر کن فردا با هم بریم. شب به مسجد سید رفت. بچه‌ها برای یکی از شهدا تفت زده بودند. می‌خواستند جای تفت را عوض کنند که رضا گفت این رو از اینجا تکون ندید، بعدیش منم. همه چیز به شوخی و خنده می‌گذشت. رضا شوخ‌طبع بود و در جمع دوستان و فامیل لبخند به لب بقیه می‌آورد. دوستانش این حرف را به حساب شوخی گذاشتند. عصر 18 آبان 59 رضا و برادرش مهدی با 3 نفر دیگر از بچه‌ها سوار هیلمن شدند تا سمت منطقه غرب بروند. از وقتی ماشین توی جاده افتاد، مادر و مهین منتظر بودند تا پسرها تماس بگیرند و خبر سلامتی خود را بدهند. ساعت 7 صبح تلفن زنگ خورد. مهین پرید و گوشی را برداشت. آقایی پشت تلفن گفت از پزشکی قانونی تماس می‌گیرد. مهین با هول پرسید برای چی؟ مرد بد صدا گفت رضا شاسیایی را آوردن. مادر به دهان مهین چشم دوخته بود. پرسید چی گفتن؟ مهین گفت فکر کنم تصادف کردن. مهین گیج شده بود. به مرگ فکر نمی‌کرد اما دلشوره عجیبی به جانش افتاد. هیلمن بین اصفهان و دلیجان با تریلی تصادف کرده بود و هر 5 سرنشین آن از دار دنیا رفته بودند. فامیل جمع شدند، داغ سنگینی بود. میگفتند پسرها شهید شدند، اما تازه ابتدای جنگ بود و شهادت برای مهین معنای روشنی نداشت. نمیتوانست خودش را آرام کند. 8 ماه باردار بود و آنقدر بیقراری کرد که بعید بود بچه بماند. همراه سیل جمعیت از مسجد سید پیاده راه افتاد و تا گلستان شهدا رفت. سال 59 در گلستان شهدا تازه یک ردیف پر شده بود. وقتی دختر رضا به دنیا آمد، هر کسی تبریک می گفت گریه می کرد. مهین خیلی به هم ریخته بود تا اینکه یک شب خواب دید بالای سر دخترش کتیبه امام حسین علیه السلام زدند و رضا یک لحظه آمد و رفت. رضا و مهدی با هم شهید شده بودند و برای مادری که تحمل لحظه‌ای دوری پسرها را نداشت خیلی گران آمد. می‌خواست مهین و دختر رضا را در خانواده نگه دارد. برای پسرش علی از مهین خواستگاری کرد. با این کار هم غریبه بالای سر دختر رضا نمی آمد و هم مهین تنها نمی ماند. مهین با اینکه سر مزار با رضا حرف میزد و میگفت چقدر زود از هم جدا شدیم، اما رضایت داد دوباره ازدواج کند. رضا سالها پیش از آن علی را از توی حوض یخ نجات داده بود تا این روزها برای دخترش پدری کند. بازی روزگار عجیب و رازهای آن ناگفتنی بود. راوی مهین قربانی همسر و علی شاه سیاهی برادر.